شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌هایی راجع به خاطراتشون در زندان، همینطور تحول انقلاب از آزادی به استبداد، درباره گروگانگیری و نیروی جانشین انقلاب نوشتند که درباره همه این کتاب‌ها با ایشون صحبت کردیم. از جلسه قبل با ایشون درباره تقابل دو خط که عنوان کتاب جدید ایشونه با جناب جعفری به گفتگو نشستیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه قبل بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر خدا توفیق بده گاهی به مطالعه قرآن و نهج البلاغه می‌پردازم، یه جمله ای از حضرت علی دیدم که حیف آمد که این جمله رو که کوتاه هم هست برای شنونده های شما نگم.
بله.
قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم اون جمله رو میگم. حضرت علی میفرمایند بزرگترین خیانت، خیانت به ملت. یعنی هیچ خیانتی بزرگتر از خیانت به ملت نیست و زشت‌ترین کار و یا ستمکارترین کار ستمکاری و ظلم حکامه، ظلم پیشوایانه.
بله.
دوستار همین یه جمله بکنم برای چیز کافی باشه.
کافی برای همه برنامه.
برای همه برنامه.
بله بفرمایید.
در جلسه گذشته ما در حقیقت مقدمه کتاب رو عنوان کردم که 7 بخش مختلف داره. نام بخش ها رو گفتم که حالا در جلسات آتی به از بخش اول شروع میکنیم تا به اون آخرین بخش میرسیم. در مقدمه چگونگی تشکیل شورای انقلاب و چه کسانی میتونستن عضو شورای انقلاب بشن اونها رو با اسناد و مدارک ذکر کردم. بعد از اون ذکر کردم که دو تا نیرو در حقیقت در اوایل انقلاب وجود داشت. یکی نیروی مردم که حاضر بود از همه چیز بگذره و بیسته و برای از آزادی خودش دفاع بکنه و نیروی دیگه که خارج از چشم مردم بود، کوششش برای این بود که قدرت را قبضه بکنه. و این دو تا نیرو به میزان که اون نیروی دوم که میخواست قبضه بکنه قدرت رو به بیشتر تصاحب میکرد، از قوت و قدرت نیروی اول که در حقیقت نیروی مردمی کاسته میشد تا سرانجام در کودتای خرداد سال 60 به کلی نیروی مردمی حذف شد و در حقیقت دیکتاتوران و یا دیکتاتور ولایت فقیه قدرت رو ربط کرد به انحصار قدرت رو به انحصار کامل خودش در آورد. در حقیقت کاری که ما میکنیم این پروسه رو تشکیل میکنیم که چجوری انجام گرفته. در هر سه این کتاب هدف من در حقیقت اینه. بعد از اون چون مسئله در حقیقت کودتا علیه آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بوده و کودتا شده، در حقیقت یک هسته ای، یک جرده ای از وضعیت آقای بنی‌صدر به هنگامی که به تهران اومدن و فعالیت هایی رو شروع کردن، اون فعالیت ها رو برشمردن و از جمله که کارهایی که آقای بنی‌صدر با کمک دوستانشون کردن، تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی بود که اون را هم گفتم، و بعد از همه که مهمتر از همه این بود که اهداف روزنامه انقلاب اسلامی چه آقای بنی‌صدر و دوستانش که در صدد تأسیس روزنامه بودن با هم نسبت به اون اهداف توافق کرده بودن و بارها روی اونها بحث شده بود، 5-6 نکته بود که اونها را هم به اطلاع شنوندگان خون در جلسه گذشته رسیدم. الان دیگه نیاز به تکرار اونها نیست.
بله.
بنابراین حالا می‌پردازیم به فصل اول کتاب که نام این فصل رو من گذاشتم بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی.
بله.
حالا به توضیح این مسئله می‌پردازیم که یعنی چی بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی.
بله، خواهش می‌کنم.
در دوران دولت موقت، حتما خود شما هم در جریان بودید که آقای خمینی علاوه بر این که از طریق انتصاب نماینده های خودش در تمام ارگان های لشکری و کشوری در حقیقت دست به تشکیل دولت در دولت زد و روحانیون رو غیر مستقیم در تمام امور دخالت داد، شما می دیدید در هر جا چه ارتش، چه وزارتخونه، چه سازمان ها یکی رو میگفت یه حکم میداد، میگفت به نماینده من برو در اونجا مواظب باش.
بله،
در حقیقت آقای خمینی در همون اول کار با دست به تشکیل حکومتی در حکومت زد. در حقیقت یک دولت داشتیم، دولت موقت که دولت مرحوم مهندس بازرگان بود، آقای خمینی هم ورای اون دولت یه دولت دیگه از طریق نماینده های خودش در تمام سازمان های لشکری و کشوری به وجود آورد.
بله، کاملا.
و این نماینده ها در تمام امور دخالت میکردن و این در همون اوایل انقلاب، یعنی اوایل پیروز انقلاب تشکیل شد، تا اینکه در همون اوایل همینجور که همه شاید بخشی از شنانده ها بدونن، دولت موقت دست به تشکیل ارگان های جدید و تأسیس دادگاه های انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته ها، جهاد سازندگی کرد که در ابتدا مدیریتش در اختیار دولت موقت بود. البته اینا رو دیگه توضیح نمیدم، توضیح مفصلش رو در کتاب جلوگانگیری و جانشینان انقلاب فصل اول دادم و الان در آرشیو شما موجوده، همین اندازه گذرا میگم برای یادآوری.
بله.
وقتی این ارگان ها تشکیل شد، ابتدا مدیریتش ظاهرش این بود که دست دولت موقت، اما به سرعت حزب جمهوری و روحانیت از دست دولت موقت رافیدن و در حقیقت مدیریت اون رو به دست گرفتن و با به دست گرفتن این مدیریت امکان این که دیکتاتوری رو بر کشور حاکم بکنن قدم به قدم فراهم آوردن. والله اگر سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب و جهاد سازندگی نبود، امکان پذیر نبود که به سادگی اینها بتونن حکومت رو قبضه بکنن و همه آزادی خواهان و وطن پرستان رو از دخالت در امور کشور فیزیکی و یا غیر فیزیکی حذف بکنن. در هر حال بعد از اینکه این ارگان ها فعالیت رو شروع کردن و مدیریتش از دست دولت موقت خارج شد و اینکه خود اونا به وجود آورده بودن و من در اون کتاب توضیح دادم دلایل به وجود آوردن اینها را هم یک به یک توضیح دادم. خود مهندس بازرگان گفت که همین هستن که چوب را چرخ دولت موقت گذاشتن و حقیقتا همین بود، منتها اونها اون روزی که به وجود می آوردن متوجه این قضیه نبودن که اینها نمیتونن اینها را حفظ کنن، مدیریت اینها از دست اینها خارج میشه و خود اینها عامل میشن علیه خود دولتی مبادر که اونها رو به وجود آورده و همین دورم شد. علی‌رغم این که آقای بنی‌صدر هنگام ورود به ایران و علی‌رغم این که 45-55 روز بعد از اینکه به تهران اومده بود موضوعیت شورای انقلاب در اومد، شما میدونید که در همون روزهای اول اسناد و مدارکش موجوده، به اعدام های برغاسای خلخالی، شکنجه و اعمال نادرست و اعمال نادرست دادگاه های انقلاب، سانسور مطبوعات و این قبیل امور ناحق انتقاد میکرد.
بله.
و از طریق فعالیت های شبانه روزی و شرکت در بحث های خلاق و فعال در سراسر کشور کوشش کرده بود که مردم رو به روشنگری در حقیقت بپردازه و حقایق رو تا جای که امکان داشت به اطلاع مردم برسونه که خود مردم آماده دفاع از حقوقشون و آزادی هاشون بشن. حتما مطلع هستید که در این رابطه کار به جایی کشید که بحث آزاد چنان فضایی باز کرده بود که آقای خمینی هم علی رغم میل باطنی خودش گفت که به گروه ها گفت که شما میتونید برید با نماینده ما در رادیو تلویزیون راجع به حل مسائل کشور بحث آزاد بکنید و در حقیقت آقای بنی‌صدر رو ظاهرا عنوان نماینده خودش تعیین کرد که در بحث آزاد شرکت بکنه و یکی دو سه تا هم در تلویزیون این بحث تشکیل شد که حتما خبر دارید.
بله.
و بعدا اون بحث رو تحصیل کردن، اما آقای بنی‌صدر در دانشگاه و جاهای دیگه بحث رو ادامه داد.
بله.
در حال بعد از این که شما میدونید که حزب جمهوری اسلامی بلافاصله در اسفند 58-27 اسفند اعلام موجودیت کرد، در همون زمانی که حزب جمهوری تشکیل شد خود این بسیار زعمای اصلی حزب جمهوری که در حقیقت آقای بهشتی بود و ما برای کارگزار آقای بهشتی بودن ولی در حال مؤسسینش بودن، آقای بهشتی، موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و همین پنج نفر،
بله،
دکتر بهشتی و باهنر و موسوی اردبیلی و
رفسنجانی،
بعد آقای خامنه‌ای و بعد هاشمی رفسنجانی، این پنج نفر.
بله.
ولی در حقیقت قدرت اصلی دست آقای بهشتی بود و اینا کارگزارش بودن و تا اونجا که من اطلاع دارم آقای بهشتی قبلا هم در ذهنش بود که چنین حزبی رو به وجود بیاره و حتی زمانی هم که در اروپا و اینا بود غیر مستقیم یادگیری میکرد که حالا شاید بعضی جا مناسب به مناسبتی بعضی از این نکات رو خواهم گفت.
بله.
بعد از اینکه آقای بنی‌صدر با اون سخنرانی ها و اون فعالیت ها در جامعه جا افتاد و خلاصه اینکه
شناخته شد
و این حرف ها و در حقیقت مواجه با یک اقبال عمومی توده مردم شد، خود طبیعی بود که حزب جمهوری هم نمیتونست که از اون چشم بپوشه و همین علت کوشش کردن که اگر ممکن هست آقای بنی‌صدر هم به حزب بپیونده.
بله.
میتونید که برای گذاره هم همین که دعوت کردن که مرحوم گذاره هم چند روزی رفت به حزب و بعد اومد بیرون بلافاصله و علیه حزب شروع به فعالیت کرد. در حال بحث بود، بحث هایی که میشد این حال حتی حاضر شده بودن که 5-6 نفر از دوستان آقای بنی‌صدر رو هم به شورای مرکزی حزب دعوت بکنن.
بله.
در حال بحث هایی که با آقای بنی‌صدر شده بود بی نتیجه بود و آقای بنی‌صدر با شرایط اونو داشتن حاضر نشد که با وجود این که اونو حاضر بودن 5-6 نفر رو از دوستان آقای بنی‌صدر رو به عضویت شورای مرکزی حزب بردن برای آقای بنی‌صدر حاضر به ورود به حزب نشد.
بله.
در کنار این زمانی که این بحث رفتن به حزب یا نرفتن به حزب بین دوستان آقای بنی‌صدر مطرح بود، یک جلساتی برگزار میشد که در اون جلسات من هم شرکت میکردم و چند نفری از دوستان آقای بنی‌صدر شرکت میکردن و تعدادی هم غیره که اونا هم غیر مستقیم دوستان آقای بنی‌صدر بودن ولی اونا در حقیقت این جلسه رو برگزار کرده بودن که اونایی که به خاطرم مونده عبارتند از آقای علی امیرحسینی، آقای شمسایی، خود من، اینا که مستقیم با آقای بنی‌صدر بودیم. بعد از اون طرف آقای مرحوم کلان فروت کرده، مرحوم امیرحسین پولادی، طاهر احمدزاده، صادق امیرحسینی، دکتر محمد باقر شایورد، فریدون قشقایی، آقای ایمان شهیدی، علی شمسایی و چند نفر شرکت میکردن که من توی این جلسات که چند پنج جلسات بیشتر توی شرکت میکردن و بحث مختلف مطرح میشد، همون اوایل انقلاب، من اینا رو گذاشته بودم به اصطلاح جلسه استان دارم.
بله،
من خودم اسم گذاشته بودم اینجوری جلسه استان دارم. یکی دو بارم آقای بنی‌صدر در این جلسه شرکت کرد، یعنی فرصت پیدا کرد شرکت کرد. یادم هست در آخرین جلسه‌ای که فکر کنم هم ما با اونا داشتیم، هم آقای بنی‌صدر بود، در منظر آقای ایمان شهیدی واقع در میدان ونک خیابان برزیل برگزار شد. ما جلسه شروع شده بود، آقای بنی‌صدر هم جای سخنرانی داشت، بعد چون دعوت شده بود اومد به جمع پیوست. ما ازش اونجا بودیم پرسیدم بالاخره نتیجه کار شما به حزب جمهوری به کجا کشید؟ ایشون بعد از اینکه توضیح داد، من به شوخی آقای بنی‌صدر گفتم، به شوخی البته با خنده گفتم آقای بنی‌صدر ما میخوایم بریم حزب جمهوری، خب شما هم که امامه بزنید خیال هممونم راحت کنید. فهمیدو بعد توضیح داد که نه ما که نمیخوایم بریم، حالا بحثم که انسان نمیتونه که با دیگران بحثی نکنه. در هر حال بعد از اون تاریخ اصلا به طور کلی بحث حزب جمهوری در بین ما و دوستان و حتی خود آقای بنی‌صدر خاتمه پیدا کرد. در حال اینم گفتم که همین مقدار شنوندهاتون بخندن.
بله،
چیزهایی هست که اتفاق افتاده.
بله،
این بحثایی بوده که اون روز مطرح بوده. در حال در دولت شورای انقلاب، شما میدونید که در دولت شورای انقلاب آقای بنی‌صدر با موافقت شورای انقلاب به سرپرستی وزارت امور خارجه برای حل بحران گرگانجی انتخابش کردن.
بله،
در اون جلسات توضیح دادن، یعنی این که قرار گذاشتن که آقای بنی‌صدر بره وزارت خارجه و مسئله گرگانجی رو حل کنه، بعد از اینکه اون مسئله حل شد تمشون رها کنه و چون وزیر اقتصاد و دارایی بود و به همون کار اقتصاد و دارایی رو پردازه، که اون رو هم در اون جلسات گذشته توضیح دادم که اونم چندان دوامه نیاورد، چون بچه های دیر و خطرمان تابع هیچ قرار و قاعده نبودن. مفصل توضیح دادم به اون توضیحات برمه میگردم. در حال آقای بنی‌صدر استعفا داد و بعد آقای عوض‌زاده جاش اومد، که اونم بعد از چند روزی پشیمون شد ولی خود کار از کار گذاشته. تا اون روز، یعنی در واقع تا اون روز که آقای بنی‌صدر از وزارت خارجه استعفا داد، گردش امور یعنی وضعیتی که گذشته بود تأیید میکرد این مسئله رو که آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی در صدد قبض کردن کامل قدرت و اداره کشور به رهبری روحانیت هستند. اما در همون اوایل کار این تو ذهنشون بود، آقای بازرگان هم گفته، الان هم هم گفتن، آقای بنی‌صدر هم گفته، گرچه اون روز این مسئله کاملا آشکار نبود ولی این روز که واقع تموم شده و اسناد و مدارک رو شده کاملا قضیه خیلی روشن و عیان. اما در اون موقع، یعنی در بعد انقلاب، روحانیت و به ویژه آقای خمینی نهضت آزادی و دوستان مردم مهندس بازرگان و دولت موقت رو با اینکه دولت موقت بود مقابل خودشون میدیدن و شاید البته با حمایت از آقای بنی‌صدر و اجرای طرحاش کوشش در تضعیف نهضت آزادی و دولت موقت داشتن. یعنی ممکنه که مثلا ما توی فکر نکنیم ولی اونا توی ذهنشون بود که از طریق تایید مثلا آقای بنی‌صدر یا دوستانش کوشش کنن دولت موقت رو تضعیف کنن تا بتونن دولت موقت رو حذف بکنن.
کاملا
بنا به گفته دوستم آقای اسماعیل ناطقی که یکی از اعضای نهضت آزادی بود و با دکتر بشتینم رابطه خوبی داشت، در جلسه ایشون به من گفت بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، در جلسه آقای بهشتی به اون و بعضی دیگر از اعضای نهضت گفته بود که شما باید تکلیفتون رو با نهضت آزادی روشن کنید، یعنی یا ما یا نهضت آزادی. این که میگم یا ما یا نهضت آزادی برای این بچه ها با بهشتی در اروپا رابطه داشت که اونا بعضی از اونا عبارت بودند از آقای دکتر حسن حبیبی، صادق طباطبایی، مهدی نواب و بعضی کسان دیگه. و ظاهراً به طوری که اون دوستم و کسان دیگه برای من گفتن که من به حرفاشون اونها را انسانهای راستی میدونستم، اینها در صدد پاشوندن نهضت آزادی بودن و در حقیقت نواب مهدی نواب آقای صادق طباطبایی عامل درجه اول این قضیه بودن و در حقیقت هم این کار رو کردن. ناگهان در سال 58 12 نفر از اعضای نهضت آزادی اعلامیه انفصال دادن و خودشون رو از نهضت آزادی جدا کردن که از جمله اونها همین آقای حبیبی، آقای طباطبایی، مهدی نواب، بعد آقای محمد مهدی جعفری، آقای مهندس عزت‌الله صادقی و چند نفر دیگه بودن. حتما اون رو اطلاعی هم تو کتابه اومده و در اون روز هم خودشون اعلان کرد.
بله بله.
سلام. باز به طوری که بچه های به اصطلاح رؤسای واقعی اتحاد انجمن های اسلامی، یعنی اعضای قدیمی شد که خود من هم میکرد از برای من نقل قول کردن در اروپا میگفتن که، و بعد هم که با داده هایی که من داشتم چون خودم در من کنیدیکم درست بود، میگفتن که آقای مدواب و صادق طباطبایی عامل پیش برده خط آقای بهشتی در اتحادیه بودن. بعد از این که آقای بهشتی خودش اومده بود به ایران، میدونید که آقای بهشتی 5 سال آلمان بود و بعد هم برگشت به ایران،
بله.
ایران برگشته بود، اینا کوشش میکردن که اون خط رو پیش ببرن،
پیش نماز مسجد خانبور شدن،
بله، و در این رابطه با اون به اصطلاح چیز داشتن، ارتباط داشتن،
بله.
اصطلاح الان نمیخوام به مسئله خارجی کشور بپردازم، اگر عمری یار بود و فرصتی پیش اومد که تاریخ چه مبارزات مسلمانان خارج کشور رو گفتم یا تاریخ چه تاریخ انجمن اسلامی، اون وقت به این مسئله مشهورتر میپردازم.
بله،
بله، منظور از این بود که بگم در یک چنین فضایی حزب جمهوری و آقای بنی‌صدر، حزب جمهوری و آقای خمینی در اون لحظه آقای بنی‌صدر رو در مقابل خودشون نمی‌دیدن و چنین تصور می‌کردن. تصور اونا این بود که در نهایت به خصوص آقای خمینی، آقای بنی‌صدر به جرگه اونا می‌پیونده و یا حداقل این فکر رو می‌کردن که در اون زمان جنگ در دو جبهه رو مردم به سرده خودشون نمی‌دیدن. جنگ در دو جبهه منظورم اینه که جنگ در جبهه نهضت آزادی و جنگ در جبهه بنی‌صدر. بنابراین کوشش میکردن اول یکی رو حذف کنن و بعد نفر بعدی رو حذف کنن، همین کارا کردن. منتها متاسفانه ماها کمتر اون روز شاید باورمون میشد، بعضی از دوستان کمتر باورشون میشد که روحانی در چه خط و ربطی دارن عمل میکنن و بعضی مسائل هم که میدیدن کوشش میکردن که اونها رو بدیده ندیده بگیرن و از روی اون رد بشن و به رد روی اون اعمال نکنن،
توجیه کنن.
نه بسیار بدم گاهی بعدی چیز داره میبینه میگه که حالا این واقعا اینجور نیست، نه من اشتباه میبینم، از این خیلی اتفاق میفته.
بله.
با وجود رهبریت بلا منازع آقای خمینی، اینا نکات چند مهمیه که شاید کسی مطرح نکرده باشه من مطرح میکنم، با وجود رهبریت بلامنازع آقای خمینی، آقای بهشتی در صدد تصاحب اهرم‌های مختلف قدرت و سیره حزب جمهوری و دوستان خودش در اومده بود و اصلا حزب جمهوری رو برای تصاحب قدرت به وجود آورده بود و تقریبا درست افراد رو مثل شما دیدید دانه های تصویر رو دیدید که به نحوی هماهنگ میکنن که همش به اون آخوندت ختم بشه. آقای بهشتی هم حزب رو چنون تنظیم کرده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم بشه و در واقع حلال مشکلات و حرف آخر رو در حزب آقای بهشتی بزنه،
بله،
برای اینکه بشه قدرت رو قبضه بکنه. بنابراین مهره ها رو اینجوری آرایش میداد و کوشش میکرد که رهبری خودش رو بعد از آقای خمینی تضمین بکنه. با وجود این حتی آقای بهشتی، اینا دیگه استدلال های منه، استنتاجات منه، از اعمالی که من دیدم چه در اروپا آقای بهشتی و چه در ایران و چه در کارهایی که انجام داده، با بنابراین استنتاج های من اینه که الان دارم ذکر میکنم.
بله.
حتی آقای بهشتی کارا از اینم فراتر میگذاشت و طراحی میکرد که در زمان حیات آقای خمینی رو در حد رهبر تشکیلاتی و سوری معزز و محترم بداره و وانمود کنه که در ظاهر همه چیز در ید اختیار آقای خمینی، اما در عمل و به نام این شاید کارگردان یه حاله امور در دست خودش داشته باشه، اصلا تو این خط عمل میکرد.
بله
کاملا به تحقیق این رو ذکر میکنه.
کاملا مشهود بود جناب جعفری.
بله، حالا من اینه که میگم هر کدوم از این گفته هایی که میگم 10 تا 15 تا عمل پشتشه. بله. مدرک سند وجود داره، البته اون روز اینا وجود نداشت، ولی الان اسناد مدارک شما جمع و جور کردم حاضر آماده است.
بله.
بله. البته جامعه این رو فهمیده بود، به این علت که در جامعه حقیقتا آقای بهشتی اگر نگم منفور که در بخش از این منفور بود، ولی در بین جامعه خیلی چیز معرفت بسیار بدی داشت و حتی در بین روحانیون هم از اون چیز بودن به اصطلاح خوششون نمیمد و دلیلش هم این بود که 90% روحانیون برای بنیشت رای داده، این تنها دلیلش بود، با اینکه مقابل بنیشت در انتخابات ریاست جمهوری ایستاده بودن، ولی روحانیون بیش از 90% برای بنیشت رای دادن. این رای دادن اون از جمله مخالفت برای بهشتی بود و اونا میدونستن، حتی به نوار میگفتن که آقای بهشتی در سبب قبض کردن قدرتی و اونا دوست نمیداشتن. در حال از طرف دیگه این یه نکته
برخی منتقدین و مخالفین اسمشون رو راسپوتین ایران گذاشته بود.
البته این حالا چون گفتید من نمیخواستم بگم این به اصطلاح نفس رو آقای محمد منتظری برای آقای بهشتی به وجود آورد و او بود که آقای بهشتی رو راسپوتین نامیده بود و تو روزنامه هاش که اول 4 شماره مجله در آورد به نام مجله شهید و بعد اون مجله رو چند تبدیل به روزنامه کرد و 18 شماره از اون روزنامه در بود و بعدن هم تموم شد. تو اون 18 شماره و این 4 مجله شهید که روزنامه‌ش هم اسم شهید بود خیلی مطالب زیادی می آورد که به خصوص علیه بهشتی و علیه آقای دکتر یزدی موضوع سرسختی می گرفت و بهشتی رو راسپوتین می نامید و آقای دکتر یزدی هم چیز دیگر.
بله کاملا.
بسیار. آقای خمینی با این که آقای خمینی از نقشه های آقای بهشتی و رابطش به نظر من میرسه که با آمریکاییان بی خبر نبود، علتش هم اینه که آقای خمینی میدونست که وقتی در پاریس بود خب آقای بهشتی طبعا در ایران از سر به عنوان نماینده آقای خمینی با سفارت در ارتباط بود، بحث مذاکره میکردن، علاوه بر این که خود آقای بهشتی آمریکا هم رفته بود و علاوه بر این که به اصطلاح آقای بهشتی با هایزر هم مذاکره میکردن، اینها رو آقای خمینی میدونست، ولی شک هم داشت که هر شکش هم درست بود که او علاوه رغم این که به عنوان نماینده آقای بهشتی داره مذاکره میکنه برای شخص خودش هم مذاکره میکنه، البته بعدا این
نماینده با خمینی
بله دیگه
بله به عنوان نماینده
بله دوست نماینده خودشه، ولی کوشش میکنه که خط به خودش تموم بشه.
درست.
آقای خمینی از این مسئله نگران بود، به خصوص بعد از اینکه اسناد لانه جاسوسی رو به اصطلاح دانشجو لانه جاسوسی گرفتن و یه سری سند رو درآوردن که عبدالله اسناد بهشتی هم در اونجا بود.
بله.
خمینی کوشش کرد که این اسناد منتشر نشه و نگذاشت منتشر بشه و من در کتاب تاریخ و تحقق و تحول انقلاب از آزادی به استبداد این مسئله رو توضیح دادم و علت این که اصلا آقای آشیخ علی تهرانی با آقای خمینی طرفدار سر از جمله سر این مسئله بود که رفته بود سفارت و بعد دانشجو اسناد بهشتی رو بهش ارائه داده بودن، اون هم رفته بود به آقای خمینی گفته بود که آقای بهشتی اسناد مدارک داره، البته در نامه اینش به اطلاعات کیهان در نامش در اطلاعات و کیهان هم منتشر شد و بعد که امیر انتظام رو گرفتن گفت که چرا آقای امیر اگر بخواد امیر انتظام رو بگید بعد دوستانش هم که مذاکره کردن اونا رو هم بگید که نگن در جمهوری اسلامی یکی به خاطر یک عمل یکی رو امیر میکنن و یکی رو زندانی میکنن. یعنی صدقه که آقای تهرانی بکار گفت. به هر حال
کاملا بله.
آقای خمینی وقتی مطلع شد به آقای علی تهرانی گفت برو سند رو بیار. وقتی میاد که سند رو به بچه ها بیاره از این طرف به احمد آقا به بچه های خط امام تلفن میکنه میگه که سند رو به اون ندید. هر چه آقای تهرانی میگه بابا اون سندی که نیست میگه بابا تو اشتباه این سندی این نبود فلان چیز بود.
بله
آقای تهرانی هم فهمیده بود از کجا خورده و از اون روز چپ افتاد به آقای خمینی و چون کدرهای آقای خمینی عمل کردن تا بعدا هم خودش افتاد متاسفانه تو دار مجاهدین و خودش رو هم از بین برد
و بعد امروز و امروز هم در زندان آقای خامنه‌ای هست.
بعد خلاصه بعد از اینکه آقای خمینی از این طریق هم اطلاع حاصل کرد بدون اینکه به اصطلاح لب از لب بگشایی یا حرفی بزنه نسبت به آقای
بهشتی
خلاصه مطمئن نبود از جانب آقای بهشتی و حتی بنا به گفتی دو تن که به من گفتن یکی مرحوم لاهوتی و یکی از پاسداران آقای هاشمی رفسنجانی که اسمشو نمیبرم چون ممکنه براش مشکلات پیش بیاد. مرحوم لاهوتی برای من تعریف کرد گفت من یک زمانی وقتی آقای خمینی در بیمارستان قلب خوابیده بود رفتم به عیادت آقای خمینی همینجور که سر رسیدم آقای بهشتی هم اونجا بود و داشت تحکم میکرد به آقای خمینی که مثلا میگه فلان فلان شده این نفس منه
بله.
آقای خمینی این کاری که شما کردی به شما جرم رفتی داره و تحکم میکرد
بله.
این به همین گفتره هم اون پاسداره به من گفت که اون هم در قوم بود که میچیزی دیدونی که پاسداره هم فایگوش بایستانه که این میگن اینه چی میگن
بله.
بعدا که ما از زندان از زندان آزاد شدم و با هم ملاقات کردیم داستان رو برای من تعریف کرد.
جناب جعفری در تایید فرمایشاتون من هم از یکی از پزشکان معالج ایشان در همون دوران همین مطلب رو شنیدم.
در حال اگر با این روی آقای بهشتی به من چون میدونی که من در اروپا که بودم وقتی وارد اروپا شدم بعد از یکی دو هفته با آقای بهشتی آشنا شدم در حقیقت در کنگره چهارم اتحادیه انجمنهای اسلامی من اولین بار آقای بهشتی رو دیدم و من و بچه ها به ایشون معرفی کردم و یک مکالمه بردیم دارم بحث دار من او منتقل شد و از رفتار او در همین کنگره من احساس کردم خلاصه احساس کردم که این یک نوعی حالا نبه این وضعی که الان هست ولی خلاصه احساس نکردم که این انسان آزاد منشی هست این حقیقت مطلبه
بله.
و به همین علت وقتی هم ایران اومدیم با این که باش رابطه داشتیم و من دعوت کرده بودم حتی قبلش هم رفت بودم ایران منزلش هم رفت بودم در خیابون نخشید به اصطلاح ایستگاه مینا پشت کارخونه کفش لاستیک محشید اون زمان بود که الان نیست اونجا منزلش هم ملاقاتشون کرده بودم در حزب من یکی دو بار حالا دقیق خاطرم یک بارش یقین دارم ولی در حال علیرغم این به خاطر اون اطلاعات و اون احساس که من پیدا کرده بودم نرفتم در حزب که کناره گرفتم در حزب.